صفحه 203. دومین کاری که پیشگامان می کنند این است که با تولید کالای تازه مشاغلی را به وجود می آورند. به علت این مشاغل فرزندان کارکنان می توانند بهتر تحصیل کنند و در آینده پزشک، حقوقدان، معلم و یا کارگر ارزشمندی شوند و برای کل جامعه ارزش‌های بیشتری به وجود آورند. بگذاریم از این که این خانواده ها نیز درآمد خود را خرج می کنند و به سایر فروشندگان می دهند. زنجیره ارزش ها هرگز پایان نمی پذیرد. یک بار راز ثروتمندی راس پروت را از وی پرسیدند و او گفت: کاری که من می توانم برای این مملکت انجام دهم این است که مشاغلی را به وجود آورم. در این کار تقریبا تبحر دارم و خدا می داند که چقدر به وجود اشخاصی مانند من نیاز است. هرقدر بیشتر بتوانید ارزش ایجاد کنید، ثروت بیشتری به دست می آورید، به شرط اینکه خود را در موقعیت مناسب قرار دهید. درسی که می گیریم ساده است. برای اینکه ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنید، لازم نیست که پیشگام باشید، اما لازم است که هر روزه به وسعت معلومات خود، مهارت خود و توانایی خدمت خود بیفزایید. این است که خودآموزی بسیار اهمیت دارد. من در زمانی که بسیار جوان بودم، ثروتمند شدم. تنها دلیلش این بود که مهارت‌ها و توانایی‌هایی در خود ایجاد کردم که می‌توانست به سرعت کیفیت زندگی بیشتر افراد را بهتر سازد. آنگاه راهی را یافتم که آن اطلاعات و مهارت‌ها را در زمانی کوتاه با گروه کثیری از مردم در میان گذارم. در نتیجه نه فقط به لحاظ معنوی و عاطفی، بلکه از نظر مالی به موفقیت‌های بزرگی دست یافتم. اگر می‌خواهید در شغلی که اکنون دارید صاحب درآمد بیشتری شوید، ساده‌ترین راه رسیدن به هدف این است که از خود بپرسید: چگونه می توانم برای این شرکت ارزش بیشتری داشته باشم؟ چگونه می توانم کاری کنم که شرکت در مدتی کوتاه‌تر به هدف‌های بزرگتر برسد؟ چگونه می توانم به میزان زیاد بر ارزش شرکت بیفزایم؟ آیا راهی هست که بتوانم هزینه‌های شرکت را کاهش و کیفیت کار شرکت را افزایش دهم؟ چه سیستم‌های جدیدی را می‌توانم به وجود آورم؟ چه تکنولوژی جدیدی را می‌توانم به کار بگیرم که شرکت کالاها و خدمات خود را به شکل بهتری تولید کند؟ اگر بتوانیم به دیگران کمک کنیم که با استفاده از منابع کمتر به نتایج بزرگتری برسند، در این صورت واقعاً دیگران را نیرومند کرده ایم و خود نیز از نظر اقتصادی نیرومندتر خواهیم شد، به شرط اینکه موقعیت‌های لازم را برای خود ایجاد کنیم. در سمینارهای سرنوشت مالی، شرکت کنندگان راه‌هایی را برای ایجاد ارزش افزوده و در نتیجه افزایش درآمد خود جستجو می‌کنند. از آنها می‌پرسیم که آیا منابعی در اختیار دارند که تاکنون مورد استفاده قرار نداده باشند. سؤال اساسی که باید از خود بکنید این است: چگونه می توانم در زندگی افراد بیشتری مؤثر باشم؟ چگونه می توانم تأثیر عمیق‌تری بگذارم؟ چگونه می توانم محصول و یا خدمتی با کیفیت عالی‌تر تولید کنم؟ بعضی پاسخ می دهند: هیچ راهی برای ایجاد ارزش بیشتر ندارم. من روزانه 16 ساعت کار می کنم و تازه به اینجا رسیده ام. توجه داشته باشید که من نگفتم سخت‌تر و بیشتر کار کنید و حتی نگفتم که کار خود را به صورت هوشمندانه‌تر انجام دهید. آنچه از شما می‌خواهم این است که منابع تازه‌ای را به کار گیرید تا بتوانید ارزش بیشتری به زندگی دیگران بیفزایید. به عنوان مثال یک متخصص ماساژ را به خاطر دارم که در ناحیه سان دیگو در کار خود از همه موفق‌تر بود و دلش می‌خواست بداند که چگونه می‌تواند درآمد خود را افزایش دهد. او وقتش به قدری اشغال بود که نمی‌توانست مشتریان بیشتری را بپذیرد و در ضمن بالاترین میزان حق و زحمه را در زمینه تخصصی خود دریافت می‌کرد. وقتی او افکار خود را متمرکز کرد تا ببیند چه منابع دیگری برای کمک به بیماران خود و یا دیگران در اختیار دارد، کم کم متوجه شد که اگر با یکی از متخصصان ورزش درمانی، همکاری و بیماران خود را که نیاز به کمک دارند به او معرفی کند، می تواند مبلغی هم به عنوان حق معرفی دریافت کند. درآمد وی اکنون تقریبا دو برابر شده است، بدون اینکه ساعات کار خود را افزایش دهد. تنها کاری که او کرد یافتن راهی بود که هم به ارزش پزشکان و هم به ارزش بیماران بیفزاید. از آنجا که او پزشکان را به خوبی می شناخت و آنها نیز شیوه درمانی او را درک می کردند، لذا روابط پایدارتری به لحاظ همکاری بین آنها ایجاد شد و از این رهگذر منافع مالی بیشتری نصیب او گردید. در فنیکس آریزونا یکی از بهترین فروشندگان و بازاریابان بخش آگهی‌های رادیو خانمی است که شیوه بازاریابی او تنها فروش وقت رادیو نیست، بلکه مترصد فرصت‌هایی است که به شرکت‌های محلی کمک کند. مثلا به محض اینکه متوجه می‌شود که قرار است مرکز خرید تازه‌ای در منطقه به وجود آید، با مغازه‌داران و فروشندگان کالا تماس می‌گیرد و آنان را از پیدا شدن فرصت مزبور آگاه می کند تا بتوانند وارد آن بازار شوند. پس از آن با مسئولان مرکز خرید تماس می گیرد و خود را به عنوان نماینده فرستنده رادیویی که دائما با صاحبان صنایع تماس دارد معرفی می کند. بدیهی است مسئولان مرکز خرید به نوبه خود بسیار مایلند که صورتی از اسامی بهترین فروشندگان و صاحبان صنایع منطقه داشته باشند. این شیوه دارای نتایج متعددی است. یکی اینکه میزان تقاضا برای خرید وقت رادیو و پخش آگهی‌های بازرگانی بالا می‌رود. این خانم راهی یافته است که بیش از بازاریاب‌های عادی به صاحبان صنایع کمک کند و نتیجه این است که آنها هم متقابلاً وقت بیشتری را از طریق همین خانم می‌خرند و این موضوع باعث می‌شود که مرتباً ارزش‌های ایجاد شده افزایش یابد. این کار وقت چندانی را از این خانم نمی‌گیرد، اما باعث می‌شود که ارزش او در نظر مشتریان بالاتر از سایر مسئولان رادیو در منطقه باشد و بازتاب آن در درآمد وی نمایان گردد. حتی اگر در سازمان بزرگی کار می کنید، می توانید ارزش ها را افسون سازید. خانمی را به خاطر می آورم که کارش رسیدگی به شکایات مربوط به یک بیمارستان بود. وی متوجه شد که کار رسیدگی به شکایات در آنجا به کندی پیش می رود و چون فهمید که رفع شکایات بیماران برای بیمارستان دارای مزایای اقتصادی است، به فکر افتاد کاری کند که سرعت انجام کارها را 4 تا 5 برابر افزایش دهد. وی پیش سرپرستان خود رفت و از آنها پرسید که اگر بتواند به جای 5 نفر کار کند، آیا حاضرند که 50% به حقوق او اضافه کنند؟ در جواب به او گفتند که اگر در مدت معینی نشان دهد که به طور مداوم میتواند کار چند نفر را انجام دهد، در آن صورت امکان افزایش حقوق او هست. از آن زمان تا کنون نه فقط کارایی و درآمد او افزایش یافته است، بلکه احساسی از غرور و افتخار نیز در او به وجود آمده است. نکته‌ای که در اینجا باید به آن توجه کنید این است که اگر مثلا 50% به میزان کارایی خود بیفزایید، نباید انتظار 50% درآمد بیشتر داشته باشید، زیرا شرکتی که در آن کار می‌کنید نیز باید از این رهگذر نفعی ببرد. سوالی که باید از خود بکنید این است که چگونه می توانم ارزش کار خود را به 10 الی 15 برابر فعلی برسانم؟ اگر چنین کنید در اغلب موارد مشکلی برای افزایش درآمد خود نخواهید داشت. موج توزیع کالا در آینده. یکی از قوی ترین راه های ایجاد ارزش افزوده در دهه 1990 و بعد از آن درک این نکته است که در جامعه امروز ثروت از راه توزیع به دست می آید. کالاها و خدمات دائما تغییر می کنند، اما کسانی که می توانند چیزهای با ارزشی را بین توده های عظیم مردم پخش کنند، موفقیت فوق العاده ای کسب می کنند. در ایالات متحده رمز ثروتمند شدن سام والتون همین بوده است. وی از طریق ایجاد سیستم توزیع پولدار شد. راس پروت همین کار را در زمینه توزیع اطلاعات در شرکت EDS انجام داد. اگر شما راهی پیدا کنید که آنچه را که در حال حاضر دارای ارزش است بین مردم توزیع کنید و یا کار پخش آن را با هزینه کمتری انجام دهید، در این صورت راهی برای افزودن به ارزش ها پیدا کرده اید. افزایش ارزش تنها در گروه تولید محصولات نیست، بلکه عبارت از یافتن راهی است که کیفیت زندگی افراد بیشتری را بالا ببرد. من و شما اگر خوب بیندیشیم، البته به علت ناکامی مالی افراد پی میبریم. این افراد افکار و عقاید محدود کننده ای دارند، اما اشتباه بزرگتری که مرتکب می شوند این است که می خواهند پول بیشتری به دست آورند بدون آنکه چیز زیادی از خود مایه بگذارند. به عنوان مثال، بیشتر حقوق بگیران انتظار دارند که حقوقشان همه ساله افزایش یابد، خواه خدمت بیشتری به شرکت کرده و یا نکرده باشند. افزایش حقوق باید به افزایش ارزش بستگی داشته باشد و این ارزش اضافی در اثر خودآموزی و افزایش مهارت‌ها حاصل می‌شود. هر شرکتی که دائما حقوق کارکنان خود را افزایش دهد بدون اینکه کارکنانش راهی برای افزایش ارزش‌ها یافته باشند، شرکتی است که روز به روز پایش در گل فرو می‌رود و سرانجام از نظر اقتصادی دچار مشکل می شود و رو به نابودی خواهد رفت. اگر از شرکت انتظار افزایش حقوق دارید، باید کاری کنید که دست کم 10 برابر مبلغ مورد درخواست برای شرکت مفیدتر واقع شوید و ارزش بیشتر داشته باشید. شرکت ها نیز باید بفهمند که اگر به دنبال سرمایه گذاری در زمینه ابزار و تأسیسات باشند، بازگشت سرمایه آنان محدود است. پال پیلزر می گوید که سرمایه واقعی نیروی کار است. اگر کسی سالانه 50,000 دلار حقوق می گیرد و به اندازه 500,000 دلار برای شرکت مفید است، چرا مهارت‌ها، توانایی‌ها، استعدادها و برداشت‌های او را از طریق آموزش بهتر نکنیم تا در نتیجه بتواند به میزان 1,000,000 دلار ارزش افزوده داشته باشد؟ 50,000 دلار هزینه سالانه که بتواند سالی 1,000,000 دلار به منافع شرکت بیفزاید، دارایی ارزشمندی است. بهترین سرمایه گذاری که شرکت ها میتوانند بکنند، سرمایه گذاری در زمینه آموزش و تربیت نیروی انسانی است. دارایی محصول ظرفیت تفکر انسان است. آین راند سالهاست به مردم کشورم خدمت کرده و کیفیت زندگانی آنان را از طریق جمع آوری نظرات ارزنده و توزیع آنها به صورتی که بتواند واقعا مورد استفاده افراد واقع شود بالا برده ام. من برای تغییر تکنولوژی خاصی را پدید آورده ام و به صورتی مؤثر آن را در میان دیگران پخش می کنم و این راز موفقیت من است. اما یک روز سؤالی از خود کردم که میزان موفقیت مرا چندین برابر کرد. چگونه می توانم با افراد بیشتری در تماس باشم؟ چگونه می توانم حتی هنگامی که در خواب هستم به دیگران کمک کنم؟ در نتیجه این پرسش نیرومند، راهی را کشف کردم که تأثیر و نفوذ خود را به طریقی که قبل از آن در تصورم نمی گنجید افزایش دهم و آن ارائه نوار کاست سخنرانی های تلویزیونی بود. این فکر 2 سال پیش به نظرم رسید و از آن هنگام تا کنون بیش از 7,000,000 نوار کاست نیروی فردی را در سراسر جهان توزیع کرده ایم و من از این طریق توانسته ام در تمام مدت شبانه روز نظرات و اطلاعات خود را با مردم در میان بگذارم. شرکایی که در کار تولید کاست دارم برآورد کرده اند که نوارهای حامل پیام‌های من در 24 ماه گذشته چنانچه به هم وصل شوند 20 برابر محیط کره زمین درازا خواهند داشت. این کار نه فقط باعث شده است که در زندگی افرادی که نوارها را گوش می کنند اثر مثبتی بگذارم، بلکه برای تولید همین نوارها 75,000 نفر ساعت نیروی انسانی استخدام شده است و تازه وقتی را که فروشندگان صرف فروش این نوارها کرده اند به حساب نیاورده ایم. حتما تا کنون مثالهای زیادی شنیده اید که چگونه افزودن به ارزش ها تولید ثروت می کند. فرمول این کار ساده و بسیار مؤثر است. از خود بپرسید، چگونه می توانم در محیط اطراف خود ارزش بیشتری ایجاد کنم؟ در محیط کاری از خود بپرسید، در 12 ماه گذشته تا چه اندازه به دارایی های شرکت افزوده و یا در هزینه های شرکت صرف جویی کرده ام؟ خدمت واقعی زندگی را پربار می کند. پس در ایجاد ارزش های افزوده تنها به منافع شخص خود نیندیشید. چگونه می توانید در خانه، در کلیسا، در مدرسه و یا در جامعه ارزش های بیشتری به وجود آورید؟ اگر بتوانید دست کم 10 برابر میزان توقعات خود ارزش ایجاد کنید، همیشه احساس سربلندی و رضایت خواهید کرد. در نظر آورید که اگر همه کس از شما پیروی کند، زندگی تا چه اندازه شیرین خواهد بود. دومین رمز موفقیت نگهداری ثروت است. پس از اینکه شیوه ای مؤثر برای گردآوری ثروت پیدا کردید و راهی برای جمع مال در مقیاس های بزرگ یافتید، باید بدانید که چگونه آن را نگهداری کنید. برخلاف عقیده مردم، برای نگهداری ثروت به دست آوردن مداوم آن کافی نیست. همه ما داستان افراد معروفی را شنیده ایم که پولهای کلانی به دست آورده و یک شبه همه آن را از دست داده اند. ورزشکارانی بوده اند که به علت استعداد غیر عادی پولهای زیادی به چنگ آورده و همین که تغییری در میزان درآمد آنها حاصل شده است آن را از دست داده اند، زیرا اسلوب زندگی آنان غلط بوده است. در اغلب موارد این اشخاص نیازها و توقعاتی دارند که چون درآمد آنها کاهش یابد قادر به تأمین نیازهای خود نیستند و لذا همه دارایی خود را از دست می دهند. برای نگهداری ثروت تنها یک راه هست و آن این است که کمتر از درآمد خود خرج و درآمد مازاد خود را سرمایه گذاری کنید. تردید نیست که این اصل چندان دلپذیر و خوشایند نیست، اما تنها راه تأمین ثروت در دراز مدت است. این نکته همیشه برای من عجیب بوده است و آن این که مردم هر قدر درآمد داشته باشند، بالاخره راهی برای خرج آن پیدا می کنند. کسانی که در سمینارهای سرنوشت مالی من شرکت می کنند، سالانه بین 30,000 دلار تا 2,000,000 دلار درآمد دارند و متوسط درآمد آنان در حدود 100,000 دلار است. حتی کسانی که در رده های بالای درآمد هستند غالباً ورشکست می شوند. چرا؟ زیرا که در تصمیم گیری های اقتصادی خود بیشتر به کوتاه مدت توجه دارند تا دراز مدت. این افراد برنامه روشنی برای مخارج خود ندارند، چه رسد به این که برای سرمایه گذاری خود برنامه داشته باشند و بر لبه آبشار نیاگارا قرار گرفته اند. تنها راه ممکن برای گردآوری ثروت این است که درصد معینی از درآمد خود را کنار بگذارید و آن را سرمایه قرار دهید. اکنون بسیاری از افراد این موضوع را دانسته اند. همه ما مزایای کنار گذاشتن حداقل 10% از درآمد را به منظور سرمایه گذاری شنیده ایم، اما فقط افراد معدودی این شیوه را به کار می گیرند و جالب این که فقط افراد معدودی هم ثروتمند هستند. پس بهترین راه نگهداری ثروت این است که 10% درآمد را کنار بگذارید و حتی پیش از آن که چشمتان به آن بیفتد آن را سرمایه گذاری کنید. برای نگهداری ثروت باید مخارج خود را کنترل کنید، اما لازم نیست که بودجه ای برای خود در نظر بگیرید، بلکه فقط برای هزینه های خود برنامه داشته باشید. قبلا از کلمات دگرگون کننده سخن گفته ایم. حقیقت آن است که اگر بودجه به طرز صحیح اجرا شود، چیزی جز برنامه ریزی مخارج نیست. این کار به شما و اگر ازدواج کرده اید به شما و همسرتان امکان می دهد که قبلا تصمیم بگیرید که پول خود را در چه راهی خرج کنید نه اینکه در لحظه گرفتاری ناچار به تصمیم گیری شوید. چه بسا مواقعی پیش می آید که به حکم ضرورت تصمیمی می گیریم و بعدها پشیمان می شویم. من به شما می گویم که اگر شما و همسرتان برنامه روشنی برای مخارج ضروری خود به صورت ماهانه و برای هر یک از جنبه های گوناگون زندگی داشته باشید، از بسیاری بحث ها و جدل ها جلوگیری می شود. متاسفانه بیشتر آمریکاییان بسیار از این معنی دور هستند. در سال 1980 آمریکایی ها بیش از 54 میلیارد دلار به صورت کارت اعتباری در دست داشتند. در پایان سال 1988 مبلغ مذکور به بیش از 3 برابر یعنی به 172 میلیارد دلار بالغ شده است. چون این نظامی بدون تردید فاجعه ای مالی را در پی خواهد داشت. زیرک باشید و کمتر از درآمد خود خرج کنید تا بتوانید دارایی خود را نگه دارید. شاید بپرسید مگر سرمایه گذاری های ما موجب رشد نمی شود؟ پاسخ مثبت است، اما برای مقابله با تورم نیز باید فکری کرد. برای این منظور سومین رمز موفقیت مالی را در نظر داشته باشید. سومین رمز موفقیت این است که بر ثروت خود بیفزایید. این کار را چگونه انجام می دهید؟ برای این کار عامل ساده ولی نیرومند دیگری را به سؤالی که همکنون مطرح کردم بیفزایید. برای اینکه ثروتمند شوید باید کمتر از درآمد خود خرج کنید، مابقی را سرمایه گذاری کنید و درآمد حاصل از آن سرمایه گذاری را هم دوباره سرمایه گذاری کنید. بیشتر افراد تأثیر این سرمایه گذاری های تصاعدی را می دانند، اما عده کمی آن را به درستی درک می کنند. مضاعف کردن سرمایه باعث می شود در موقعیتی قرار گیرید که پول به جای شما کار کند. اغلب ما در تمام مدت عمر کار می کنیم تا ماشین زندگی را به چرخش درآوریم. کسانی که از نظر مالی افراد موفقی هستند همیشه درصدی از سرمایه خود را کنار می گذارند. آن را سرمایه قرار می دهند. آنگاه درآمدهای حاصل را نیز سرمایه گذاری می کنند، تا آنکه درآمد آنها چنان زیاد شود که نیازهای آنها را تأمین کند و نیاز به کار کردن نداشته باشند. این میزان از سرمایه را که باعث می شود نیاز به کار کردن بیشتر نداشته باشید مبلغ بحرانی می نامیم. برای اینکه به استقلال مالی دست یابید ناگزیر باید برای این سرمایه گذاری های پی در پی و بدون خرج کردن آن از محل درآمدهای گذشته خود آمادگی داشته باشید. بدین ترتیب سرمایه شما به طور تصاعدی دائما افزایش می‌یابد تا اینکه شالوده اقتصادی شما محکم شود. برای اینکه به نیروی تصاعدی این کار پی ببرید مثالی را ذکر می‌کنم. فرض کنیم پارچه ای را از وسط تا کنیم. ضخامت پارچه را 1 میلی‌متر در نظر بگیرید. در این صورت ضخامت پارچه ی تا شده چقدر خواهد شد؟ مسلماً 2 میلی‌متر. اگر یک بار دیگر آن را تا کنید، ضخامت آن به 4 میلی‌متر و با تای سوم به 8 میلی‌متر و یا تای چهارم به 16 میلی‌متر خواهد رسید. اکنون از شما می پرسم که اگر بخواهید پاچه را آنقدر تا کنید که ضخامت آن به اندازه فاصله زمین تا ماه شود، چند بار باید آن را تا کنیم؟ پاسخ عجیب است. برای این کار حدود 40 بار تا کردن کافی است و با تای 50 ضخامت آن به قدری زیاد می شود که برای چنین مسافتی گویی 1000 بار به کره ماه رفته و برگشته اید. این نیروی تصاعد است. بیشتر افراد نمی فهمند که اگر مبلغ کمی پول به طور تصاعدی زیاد شود در طول زمان چه سرمایه بزرگی خواهد شد. ممکن است بپرسید این مطلب صحیح است و من دلم می خواهد که سرمایه ام را به طور تصاعدی افزایش دهم، اما نمی دانم که در چه راهی سرمایه گذاری کنم. به این پرسش نمی توان به آسانی پاسخ داد. بهتر است ابتدا هدفهای مالی خود را مشخص کنید. چه کاری را می خواهید در چه زمانی به انجام رسانید؟ تا چه حد اهل ریسک هستید؟ و چقدر حاضرید از راحتی های خود چشم بپوشید؟ تا درک روشنی از آرزوها، نیازها و دیدگاه‌های خاص خود نداشته باشید، پاسخ این سوال روشن نخواهد بود. غالبا کسانی که میخواهند سرمایه گذاری کنند از مشاوران مالی کمک میگیرند، هرچند که این مشاوران غالبا نیازهای مالی مشتریان خود را نمیدانند. مهمترین نکته در زمینه‌های مالی و اقتصادی آن است که ابتدا راه‌های گوناگون سرمایه گذاری، خطرات نهفته در هر یک و میزان برگشت سرمایه را در هر مورد برآورد و بررسی کنید. مشاوران مالی که احساس مسئولیت داشته باشند، ابتدا کاری می‌کنند که مشتریانشان انواع سرمایه گذاری موجود را کاملاً درک کنند و در برنامه ریزی‌های مالی با مشاور همکاری نمایند. چنانچه برنامه دقیقی برای سرمایه گذاری نداشته باشید، سرانجامی جز شکست مالی نخواهید داشت. طبق گفته دیک فابیان، سردبیر روزنامه مالی، تجربه نشان داده است که سرمایه گذاران در هر زمینه ای که سرمایه گذاری کنند، در 10 سال اول هیچ سودی نمی برند. این آمار مأیوس کننده دلایلی دارد، از جمله 1. نداشتن هدف، 2. سرمایه گذاری در راه‌هایی که به نظر همه کس می رسد، 3. اعتماد به گزارش‌های نشریات اقتصادی، 4. پیروی کورکورانه از توصیه‌های دلالان و برنامه ریزان مالی، 5. اشتباه‌های احساسی و عاطفی و نظایر آن. خوشبختانه به آسانی می توان پاسخ سوالات احتمالی شما را در زمینه مسائل مالی یافت. در این زمینه کتاب‌های زیادی توسط متخصصان نوشته شده است و متخصصانی هستند که می‌توانند برای امور مالی دراز مدت برنامه‌ریزی کنند. از آنجا که امور مالی منشأ بیشتر رنج‌ها و لذت‌های زندگی تلقی می‌شوند، لذا سعی کنید از کسانی سرمشق بگیرید که از نظر مالی کاملاً موفق باشند. اگر چنین کنید، ثروت سرشاری در انتظار شماست و در غیر این صورت ممکن است دچار دردسر شوید. 4. چهارمین رمز موفقیت حفاظت ثروت است. بسیاری از افراد که در حال حاضر ثروتمند به حساب می آیند، به اندازه زمان ناداری خود با عدم امنیت روبرو هستند. اغلب اشخاص وقتی ثروتمندند احساس می کنند چیزهای بیشتری دارند که از دست بدهند. آنها هر لحظه می ترسند که کسی علیه آنها شکایت و یا اعلام جرم کند. آنگاه به علت یک قضاوت غیر عادلانه تمام داراییشان از دست برود. آیا می دانید که جو فعلی ایالات متحده تا چه اندازه بد است؟ طبق مقاله‌ای که در تاریخ 22 ژوئن 1991 در مجله تایمز مالی چاپ شده است، 94% اعلام جرم‌های مالی که در سراسر جهان صورت گرفته است مربوط به کشور آمریکا بوده است. در هر سال بیش از 18 میلیون اعلام جرم مالی صورت می‌گیرد و آمار موجود نشان می‌دهد که اگر شما در ایالت کالیفرنیا زندگی کنید و درآمد سالانه شما بیش از 50,000 دلار باشد، 25% احتمال دارد که علیه شما اعلام جرم شود. اروپایی ها معتقدند که یک فرد آمریکایی هر وقت اشتباه می کند، فوراً به دنبال کسی می گردد که تقصیر را به گردن او بیندازد و علت این همه اعلام جرم نیز همین است. این نظری خشن است، اما متاسفانه درست است. در هیچ جای دنیا چنین برداشتایی وجود ندارد و این طرز تفکر در آینده اقتصاد کشور را خراب خواهد کرد و باعث اتلاف سرمایه، وقت و انرژی خواهد شد. اخیراً گزارشی در مجله وال استریت منتشر شده که طبق آن مرد مستی در حال رانندگی سعی می کند که اسلحه خود را از روی صندلی مجاور بردارد، ولی در حالت بیخودی تصادفاً ماشه را چکانده و در اثر شلیک گلوله کشته می شود. همسر او به جای این که بپذیرد که اشتباه از طرف شوهر او بوده است، علیه کارخانه اسلحه سازی اعلام جرم می کند که اسلحه مزبور دارای تجهیزات ایمنی برای اشخاص مست نبوده است. و جالب این که دادگاه به نفع او رأی می دهد و وی 4 میلیون دلار خسارت می گیرد. کسانی هستند که سالها کوشش و تقلا کرده و پولی را جمع آورده اند و از این که ممکن است کسانی به ناحق علیه آنها شکایت کنند ناراحت می شوند. همین امر آنها را دلسرد می کند و بر تصمیمهای مالی آنها اثر می گذارد. من برای درک مسائل مالی زندگی ثروتمندان جهان، مثلا جان تمپلتون را مورد بررسی قرار داده ام و دانسته ام که آنها چگونه اوضاع مالی خود را سامان می دهند و دارائی های خود را در مقابل شکایات بیجا حفظ می کنند. در این مورد هم مانند سایر موارد زندگی باید ببینیم که بازیگران بزرگ چه می کنند و شیوه های ارزیابی آنها را الگو قرار دهیم. یکی از اشتباه هایی که بیشتر اشخاص می کنند این است که فکر می کنند حفاظت دارایی مستلزم پنهانکاری و تقلب است. حقیقت این است که بهترین سیاست درستکاری و شرافت است. لازم نیست دارایی های خود را پنهان کنید. کافی است که آنها را حفاظت نمایید. اگر در حال حاضر برای حفاظت اموال خود